ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه اول آذر ماه سال 1399 برابر با 21 نوامبر سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از شاهین بشیری.
با سلام، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران آمریکا را مسئول حملات روز شنبه در کابل دانست بدون اینکه در این باره مدارک یا شواهدی ارائه کند. مقام‌های دولت افغانستان روز شنبه با تایید اصابت 23 موشک به نقاط مختلف کابل اعلام کردند که در این حملات موشکی 8 تن کشته و 31 نفر زخمی شدند. سفارت ایران در کابل نیز در توییتی نوشت که یکی از موشک‌ها در محوطه سفارت فرود آمد و ترکشای آن به ساختمان اصلی، شیشه‌ها و تجهیزات سفارت اصابت کرده اما تلفات جانی در پی نداشته است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات موشکی را بر عهده نگرفته. مرکز پژوهش‌های مجلس روز شنبه در گزارشی اعلام کرد نرخ بیکاری در ایران طی بهار امسال 24% بوده که این آمار 2.5 برابر آمار اعلام شده توسط دولت است. در این گزارش تأکید شده که نرخ بیکاری اعلام شده توسط مرکز آمار ایران شاخصی کاملا گمراه کننده برای تحلیل آثار شیوع ویروس کرونا بر بازار کار است. مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید در ایران عمده شاغلین به صورت مستقل فعالیت می‌کنند و بحران شیوع ویروس کرونا باعث افزایش جمعیت غیر فعال شده است. به گفته عیسی منصوری معاون اشتغال وزارت کار ایران در جریان بحران کرونا 6 میلیون نفر از نظر شغلی آسیب دیدند و 1.5 میلیون نفر نیز بیکار شدند. ارزیابی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در ایران امسال به بالای 16% خواهد رسید. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته حدود 13 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند. وی درباره جزئیات این آمار گفت:
از دیروز تا کنون 12,931 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 2,155 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. هم اکنون 5,778 بیمار مبتلا به کووید به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی بستری‌اند.
به گفته سیما لاری 431 تن دیگر نیز در همین مدت بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. با احتساب این موارد شمار رسمی جان باختگان از مرز 44,000 تن گذشته است. آمارهای دولتی در ایران مورد تردید برخی منابع داخلی و بین‌المللی است و تعدادی از مسئولین بهداشتی آمار واقعی را تا 4 برابر آمارهای رسمی ارزیابی می‌کنند. سازمان ملل متحد میگوید در جریان درگیری‌های اخیر در اتیوپی 200,000 نفر آواره شدند و شماری از آنان به سودان گریختند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نیز هفته پیش اعلام کرد یک فاجعه انسانی بزرگ در اتیوپی در شرف وقوع است و در پی درگیری‌های اخیر بیش از 27,000 نفر به سودان پناه بردند. بر اساس این گزارش تقریبا نیمی از آوارگان کودکند. درگیری‌های شمال اتیوپی میان نیروهای دولتی با نیروهای شورشی موسوم به جبهه آزادی بخش خلق تیگره در جریان است. اقلیت قومی تیگره 5% از جمعیت اتیوپی را تشکیل می‌دهد، اما زمانی قدرت را در این کشور در اختیار داشته و تا چند دهه رهبری ائتلاف حاکم بر اتیوپی را در دست داشت. 5 زندانی گریخته از زندانی در لبنان روز شنبه در جریان تعقیب و گریز با پلیس این کشور کشته شدند. به گزارش اسوسییتد پرس این عده در پی شکستن درهای سلول این زندان واقع در بعبدا در حومه بیروت حمله به نگهبانان و گریختن از زندان جان باختند. بر اساس بیانیه پلیس کشته شدگان در هنگام تلاش برای گریختن از دست پلیس بر اثر واژگونی خودرویی که هنگام فرار به سرقت برده بودند کشته شدند. بنا به این گزارش تاکنون 15 زندانی فراری دستگیر شده و 4 تن خود را به قرارگاه‌های پلیس تحویل دادند.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، یا میتونید به کانال تلگرام ما سر بزنید به آدرس telegram.me/radiofarda. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. معاون تحقیقات وزارت بهداشت ایران در اعتراض به مدیریت کرونا استعفا کرد.
بیشتر ما یه جنگ داخلی در وزارت بهداشت رو شاهد هستیم.
مرکز پژوهش‌های مجلس در آماری متناقض با دولت نرخ واقعی بیکاری در بهار امسال را 24% اعلام کرد.
طبیعتاً آمار مرکز پژوهش‌ها به اون چیزی که واقعیت تجربی هست نزدیک‌تره.
و سران کشورهای عضو گروه جی 20 نشست دو روزه خود را از امروز شنبه آغاز کردند. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر همراه با مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. نشست سران کشورهای جی 20 امروز شنبه به صورت مجازی به میزبانی عربستان سعودی آغاز شد و قرار است روز یک شنبه فردا هم ادامه داشته باشد. برای آگاهی از جزئیات بیشتر این نشست، حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، روی خط تلفن همراه با ماست. آقای حسینی فرد، اول شروع کنیم با محور موضوعات مطرح شده در این نشست.
خب میدونید که این نشست قبل از این که کرونا اسلام شیوع پیدا بکنه اصولا قرار بود راجع به مسئله اصلا تنظیم جدید سیستم مالیاتی جهان درش بحث بشه، اونم با توجه به این که اصولا با توجه به شکل‌گیری شرکت‌های دیجیتالی مثل آمازون، مثل گوگل و این حرفا، این نظام مالیاتی دیگه پاسخگو نیست. این شرکت‌هایی که اصولا معلوم نیست مقرشون کجاست و در همه کشورها حضور دارن و باید به نوع این مالیات ازشون گرفته بشه بدون اینکه لزوما قوانین و مقررات ویژه براشون وجود داشته باشه. ولی خب بعد که این پاندمی کرونا شکل گرفت، عملا ببینیم که اجلاس عربستان رفته و محوریتش همین مسئله کرونا شده، به علاوه یکی دو تا مشکل دیگه که خب باز اونها هم با کرونا بی ارتباط نیستن، از جمله اینی که وضعیت اقتصادی جهان که ضربه خورده و رکود افتاده، از رونقش افتاده، اینو چجوری باید احیا بکنن، راجع به این بحث میکنن. و یک مسئله عمده دیگه جهانی هم خب مسئله اقلیم، تحولات اقلیمی که اون هم براش باید چه میشه کرد چه نمیشه کرد. و هر صورت با توجه به وضعیت کرونا و اینکه چجوری میشه این پاندمی رو مهار کرد، مسئله اینه که مثلا در اختیار گذاشتن واکسن برای همه بخشهای جهان یک امر تقریبا جا افتادهی بشه، کشورهای ثروتمند توی رابطه چه میتونن بکنن، اینها موضوعهایی که فعلا در دستور بحث. و میدونیم که خب ملک سلمان هم در اون سخنرانیش به نوعی با همین مسائل اشاره کرد که باید کشورها قول بدن، وعده بدن که در این رابطه اقدام بکنن که کشورهای فقیر دستشون خالی نمونه.
آقای حسینی فرد، پوتین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین هم گویا پیشنهاد کردند که واکسن‌هایی رو که در حال تست و آزمایش هستند در کشورهای خودشون رو ارائه بدن در آینده. البته به جزئیات اشاره نشده. چه چیز بیشتری گفته شده در این باره؟
خب همونطور که شما گفتید این صحبت رو کردند، اونم در شرایطی که خب آمریکایی‌ها با توجه به آقای ترامپ اصولاً هم در عرصه داخلی به چیزی به نام استراتژی ملی مقابله با کرونا آنچنان باور نداشته و اقدامی نکرده و در سطح بین‌المللی هم به نوعی همکاری خاصی رو به اصطلاح دنبال نمی‌کنه و حتی از سازمان بهداشت جهانی هم خارج شده، تو یک همچین وضعیت خلایی که ایجاد شده با آمریکایی‌ها حضور فعالی آنچنان ندارن، به نظر میاد که چین و روسیه شرایط رو مساعد دیدن، هم برای اینکه خودشون رو به عنوان مثلا اکتورهای چند جانبه گرایی و اینهایی که میتونن به نوعی به مصالح و منافع جهانی فکر بکنن معرفی بکنن، و در این حال برای واکسن هاشون هم به این یا اون شکل بر صورت تبلیغ بکنن، بازاریابی بکنن، که کشورهای دیگه هم البته میکنن این کار رو. از این جهتش خب به نظر میاد که بیشتر البته اون چیزی که سازمان بهداشت جهانی یا اون پروژه کوواکس که بیشتر صحبت بشه، دنبال بشه، اتحادیه اروپا توی رابطه است که داره تاکید میکنه. میدونیم که کوواکس یک پروژه‌ایه که به نوعی سرمایه داره تامین میکنه که بتونن واکسن رو به اندازه کافی در اختیار همه مردم جهان قرار بدن. در تا آخر سال آینده قرار چیزی در حدود 11 میلیارد دلار برای این پروژه جمع بشه که به اصطلاح واکسن صرفا در اختیار کشورهای ثروتمند و مردم اونها نباشه. اینه که بیشتر سازمان بهداشت جهانی اگر اون پروژه های چین و روسیه رو هم در این رابطه به خدمت بگیره، عمدتاً در یک چند مثلا پروژه چند جانبه گرایی به کارشون خواهد گرفت. اونم با توجه به اینکه اونها هم باید اول تست بشن و به لحاظ بین‌المللی هر واکسنی که صحبتش میشه باید اون تاییدیه نهایتاً سازمان بهداشت جهانی رو داشته باشه.
آقای حسینی فرد، رئیس بانک جهانی هم با اشاره به همه‌گیری شیوع کرونا و که باعث رکود عمیق و فقر زیاد در جهان شده، خواستار این رفع در واقع این رکود و به نوعی کمک کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیرتر شده. یعنی به غیر از کووید یک مسئله فقر هم کنارش هست که ناشی از کرونا شده.
درسته، در نظر بگیریم که به هر صورت این اقتصاد جهان به این یا اون شکل، به خصوص که کرونا یه مقدار مهار بشه، دوباره احیا خواهد شد. منتها مسئله سر اینه که آیا این احیا همه طرف ها، همه بخش های جهان به طور مساوی ازش سود خواهند برد، همه مثلا میتونن توی این احیای اقتصادی مشارکت داشته باشند یا نه عمدتا بخش های ثروتمند جهانن که دوباره اقتصادشون رو نخواهد گرفت. این چارچوبی که خب خود دبیرکل سازمان ملل هشدار داده، صندوق بین‌المللی پول اصولا میگه که چیزی در حدود 200 میلیون نفر به خاطر همین کرونا اضافه شده به اونهایی که در فقر مطلق بودن. تو این رابطه هاست که صحبت سر این میشه که چجوری میشه این احیای اقتصاد جهان رو با کمک به کشورهای فقیرتر هم به اصطلاح پیش برد. تو این رابطه هست که خب میدونید تو همین ماه گذشته میلادی وزرای اقتصاد جهان نشستن، گروه 20 نشستن و به نوعی بازپرداخت بدهیای اون کشورهایی که بدهکارن در عرصه بین‌المللی رو تا ماه تا وسط سال آینده میلادی به تعویق انداختن، یعنی که پرداختی نداشته باشن. خب منتقدا میگن که این باز چیزی رو حل نمیکنه، باید اصولا بخشش بزرگی در زمینه بدهی ها صورت بگیره و به نوعی راه برای سرمایه گذاری بیشتر در این کشورها فراهم بشه. از این جهتش این بحث ها هم بوده در این به اصطلاح اجلاس گروه 20 در عربستان، هرچند که خب همین که داره به صورت دیجیتال برگزار میشه، جلسات در اتاقهای کناری وجود نداره و کشوری مثل آمریکا هم داره انتقال قدرت صورت میگیره، به نظر نمیاد تصمیمات آنچنانی تو این زمینه ها اتخاذ بشه. بیشتر امیدواری این هستش که سال آینده که اجلاس مثلا با مرکزیت و محوریت ایتالیا برقرار میشه و آقای بایدن هم در کاخ سفید هستش که به چند جانبه گرایی بیشتری مثلا اعتقاد داره، اون موقع بشه کارهای بیشتری تو این رابطه کرد.
سپاسگزارم. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، همراه ما بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همزمان با اعمال محدودیت‌های تازه برای مقابله با کرونا در ایران، مقام‌های دولتی روز شنبه از اجرای طرح‌هایی برای ردیابی بیماران مبتلا به کرونا خبر دادند. به گفته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، طرحی در ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شده که بر اساس آن افراد باید هنگام خروج از خانه کارت ملی یا کارت شناسایی معتبر همراه داشته باشند تا از ورود فرد مبتلا به کرونا به سیستم حمل و نقل یا اجتماعات جلوگیری شود. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
در حالی که از روز شنبه اول آذر محدودیت‌های شدید و برنامه‌های سختگیرانه‌ای در ایران برای کنترل شیوع کرونا آغاز شده، آمارهای رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت حاکی از بالا بودن روند مبتلایان و جانباختگان است. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت گذشته 431 نفر دیگر از بیماران مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند.
از دیروز تا کنون 12,931 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 2,155 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. طی 24 ساعت گذشته متاسفانه 431 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو از دست دادیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 44,327 نفر رسیدند.
مقام‌های وزارت بهداشت ایران با وجود تردیدهای منابع مستقل در درستی آمارهای دولتی، به طور روزانه آمار ابتلا و مرگ کرونا در ایران را اعلام می‌کنند. با توجه به وضعیت بحرانی کرونا در ایران، سرانجام دولت حسن روحانی تصمیم گرفت از روز اول آذر محدودیت‌های بیشتری از جمله ممنوعیت رفت و آمد شهر به شهر، تعطیلی مشاغل غیر ضروری در شهرهای قرمز و نارنجی و حضور حداکثر 1/3 کارمندان در ادارات را برای 2 هفته اعمال کند. با این حال برخی رسانه‌های داخلی از بی‌اعتنایی شهروندان به محدودیت‌های جدید در روز اول اجرای این طرح خبر دادند. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، درباره محدودیت‌های تازه‌ای که از اول آذر در بیش از 150 شهر ایران آغاز شده است، این چنین گفت:
محدودیتی که از امروز شروع میشه برای 160 شهر قرمز، 208 شهر نارنجی و 80 شهر با وضعیت زرد، جمعیت که مشمول میشه به عنوان شهرهای قرمز بالغ بر 53 میلیون نفر جمعیت است. واقعا عده‌ای هستند که متاسفانه رعایت نمی‌کنند و این عده میتونه زحمات همه بقیه عزیزانی که دارن رعایت میکنن و ممکنه به هدر بده. 7 تا برنامه بسیار مشخص داریم که یکی از اون برنامه ها بحث محدودیت‌های هوشمند هست. ما از امروز 100 هزار تست دست ما رسیده که توضیح خواهد شد بین همه مراکز بهداشت درمانی کشور.
به نظر میرسد تصمیم دولت حسن روحانی به اجرای تعطیلی 2 هفته‌ای در سراسر کشور پس از انتقادهای فراوانی باشد که کارشناسان و شمار دیگری از مقامات اجرایی در خصوص تلفات بالای کرونا در کشور داشتند. در همین ارتباط حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هم روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت اگر وضعیت شیوع این بیماری بهبود پیدا نکند، تعطیلی‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.
یعنی اصلا این تعطیلات برای این بود به مردم بگیم آقا این مسئله ویروس کرونا خیلی جدیه. همین بحث سر تعطیل نبود که مغازه‌ای بسته بشه، بحث سر این بود که مردم مراعات بکنند. الان اون مقداری که کسب و کار مشکل درست کرده برای این بیماری خیلی بیش از اون دور همی‌ها ایجاد کرده.
آقای روحانی همچنین از بررسی طرحی خبر داده که طبق آن افرادی که از خانه خارج می شوند باید حتما کارت شناسایی همراهشان باشد تا به گفته او کسانی که مبتلا هستند از ورود به اماکن عمومی باز داشته شوند.
پایش مستمری نسبت به بیمارها باید انجام بگیره. امروز یه پیشنهادی در جلسه مطرح شد که الزام بشن همه افراد وقتی میان تو جامعه باید کارت ملیشون همراهشون باشه یا یک کارت شناسایی معتبری که روش شماره ملی طرف هم هست، برای اینکه فرد مبتلا رو نذاریم وارد سیستم حمل و نقل بشه، نذاریم وارد کسب و کار و مراکز تجاری بشه.
در حالی سرانجام مقررات سختگیرانه از سوی دولت حسن روحانی برای کنترل کرونا از روز شنبه الزام آور توصیف شده که رئیس جمهوری ایران پیش از این از مخالفان جدی گسترده تعطیلی‌ها بود و این اقدام را راحت ترین کار در خصوص مقابله با این بیماری عنوان می کرد. به باور او تعطیلی های گسترده موجب هجوم مردم گرسنه به خیابان ها خواهد شد. جدا از بحران کرونا، بر اقتصاد و زندگی شهروندان ایرانی، تحریم های آمریکا و مدیریت نابسامان مسئولان اجرایی هم باعث گرانی لجام گسیخته ای در کشور شده که شرایط را برای میلیون ها شهروند ایرانی سخت و طاقت فرسا کرده است. این شرایط سخت اقتصادی در حالی ادامه دار شده است که در روزهای گذشته هم برخی از مسئولان از جمله محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران درباره رسیدن آمار مرگ و میر مربوط به کرونا به بیش از 1000 نفر در شبانه روز هشدار داده است.
رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان ایران در اعتراض به مدیریت نامناسب همه‌گیری ویروس کرونا از مقامش استعفا داد. یک روز پس از این استعفا، وزیر بهداشت در حکمی دکتر فرید نجفی را به عنوان سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری منصوب کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهرداد میردامادی.
ظاهراً نقطه آغاز اختلاف وزیر بهداشت و معاون تحقیقاتی وی از جلسه ستاد دانشگاهی کووید 19 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سه‌شنبه گذشته آغاز شد، جایی که سعید نمکی به انتقاد از تحقیقات انجام شده در بخش بهداشت و سلامت پرداخت و گفت 98% از تحقیقات در نظام سلامت صرف انتشار مقالات در فلان مجلات می شود که به کار نمی آید. وزیر بهداشت گفت به شدت به روند تحقیقات نظام سلامت انتقاد دارد و اضافه کرد در مورد کووید 19 یک مدل به بنده بدهید که پیشبینی ها درست بوده باشد، حتی یکی از پیشبینی ها هم درست نبوده. وزیر بهداشت در این حال در اظهاراتی در مورد واکسن مقابله با ویروس کرونا هم گفت در ساخت واکسن ما یکی از طلایی ترین ایام این سرزمین را رقم میزنیم. سعید نمکی مهر ماه گذشته نیز از آرزوی خود برای ادغام فعالیت‌های طب ایرانی و سنتی در نظام شبکه بهداشتی و درمان کشور و اجرای به گفته وی یکی از دستورات مهم مقام رهبری در سیاست کلی نظام سلامت سخن گفته بود. روز جمعه رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ضمن استعفا از مقام خود در نامه‌ای تند و انتقادآمیز علیه سعید نمکی رویکردهای وزیر بهداشت در رابطه با بحران کرونا را به شدت هدف حمله قرار داد. در این نامه رضا ملک‌زاده دلایل استعفای خود را مدیریت بسیار غلط و پرتناقض در پاندمی کرونا، اظهارات غیر علمی و معرکه‌گیری وزیر بهداشت درباره تولید واکسن کرونا و ادعاهای بی اساس مبنی بر تاثیر داروهای گیاهی و طب سنتی بر کرونا عنوان کرد و نوشت که این نوع مدیریت باعث آمار بسیار بالای تلفات کرونا در ایران شده است. رضا ملک‌زاده روز شنبه به رادیو تهران در مورد واقعیت واکسن ضد کرونا ساخت ایران گفت:
در ایران هم 3-4 تا از گروه های تحقیقاتی ما، گروه های شرکت دانشمندان در این زمینه تلاش کردن و حالا در یه مراحلی پیشروی کردن. بعضیاشون تونستن یه تسته کوچکی روی انیمال انجام بدن، ولی ما هنوز به جایی نرسیدیم واقعا که اینها اینقدر سیف باشه که بتونیم تو انسان به کار ببریم.
رضا ملک‌زاده در این حال در یک مقیاس 0 تا 100 وضعیت ساخت واکسن را این گونه ارزیابی کرد:
به نظر من تو ما مراحل خیلی اولیه هستیم، توی اون 20% اولی.
معاون پیشین تحقیقات در وزارت بهداشت در مورد طب و داروهای سنتی علیه کرونا هم گفت:
داروهای سنتی هیچ کدوم اثر بخشیش در مورد کووید بررسی نشده، درست هارتی هم به تایید شده هیچ گونه بررسی دقیقی نشده. ادعای میکنن بعضی ها که مثلا یه علائمی رو کم میکنه، هیچ مطالعه بزرگ و قابل قبولی تا حالا در مورد داروهای سنتی در ایران صورت نگرفت.
رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل ایران دعوای جاری در وزارت بهداشت را یک جنگ داخلی می‌بیند.
نکته جالب اینه که این اتهاماتی که الان داره به آقای ملک‌زاده وارد میشه گفته میشه که چند ماه پیش اتفاق افتاده و مشخص نیست مثلا رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران یا حتی برخی از رسانه‌های دولت چرا این چند ماه این اطلاعاتی که الان میگن تخلف هست رو مخفی کرده بودن و منتشر نکرده بودن. همین خودش نشون میده که بیشتر ما یه جنگ داخلی در وزارت بهداشت رو شاهد هستیم.
علاوه بر رضا ملک‌زاده، علی نوبخت حقیقی نایب رئیس و دبیر شورای مشورتی بیماری کرونا نیز روز جمعه با انتقاد از نحوه مدیریت وزیر بهداشت از سمت خود استعفا کرد. همزمان با این جدال‌ها، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه نیز در گزارشی رضا ملک‌زاده را متهم کرد که اطلاعات حیاتی گروه‌های مختلف مردم کشور را در اختیار کشورهای متخاصم قرار داده است. رضا حقیقت نژاد این را هم نشانه ای از سیاسی کاری در وزارت بهداشت در دوران اوجگیری بحران کووید 19 در ایران می‌بیند.
اگر که ما رفتار آقای نمکی رو در طول این دوره بحران کرونا تعقیب بکنیم، بارها نامه‌هایی نوشته با آیت الله خامنه‌ای و گفته که من سرباز شما هستم، در مواردی خودشو سرباز قاسم سلیمانی معرفی کرده و گفته که حماسه میآفرینم. خیلی نامه های ادبی شاید عاشقانه برای آقای خامنه‌ای میفرستاد و خودش رو پیرو به تمام رهبر میدونه. حتی سایت آقای خامنه‌ای هم که یه برنامه تصویری تولید میکنه آقای نمکی رو بردن اونجا که مثلا توضیح بده و از عملکردش تقدیر کردن. این نوع ابراز ارادت محضی که آقای نمکی در طول این دوره به رهبر جمهوری اسلامی داشته باعث شده که الان رسانه‌های نزدیک به سپاه یه جوری بدون توجه به عمل کردش و کار کردش و بحرانی که جاری است از آقای نمکی حمایت بکنن، که اینم خودش داره در واقع یک بخشی از اون سیاسی بودن ماجرا رو به خوبی نشون میده.
جدال بین مقام‌های حکومت ایران درباره مقصران بحران کرونا در حالی بالا گرفته که تعداد مرگ و میر ناشی از این ویروس طبق آمار رسمی به بیش از 450 نفر در روز رسیده و هشدارهایی درباره رسیدن آمار مرگ و میر روزانه به بیش از 1200 نفر نیز مطرح شده است.
گزارش مرداد میردامادی رو می‌شنوید. با هم بشنویم چند از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
نماینده های مجلس، چه رئیس مجلس و چه تا حتی رهبری و ریاست جمهوری، شما که اینقدر فشار میارید به مردم که در خونه بمونن 2 هفته یا 3 هفته یا 1 هفته، آخه این مردم که الان پول یک میوه را تا حتی ندارن بخرن، اینا بدنشون در مقابل این میکروب چجوری میتونه مقاومت کنه؟ این مردم اصلا اتومات بیمار میشن با این طرز تفکر شما.
این حکومتی که ادعا میکنه حکومت مستضعفان و حکومت نمیدونم آدمای فقیر و بیپوله، چطور دلشون میاد یک آلونکی که 2 تا زن بی سرپرست با 5 تا بچه‌شون توش زندگی کردن اینا بیان و خراب بکنن؟ اصلا حکومت هیچی، اون مردانی که دست به همچی کاری میزنن که مأمور شهرداری هستن، آیا وجدان ندارن؟ اینا چجور انسانهایی هستن که میان یه همچین بلایی رو به سر 2 تا زن با 5 تا بچه میارن فقط به خاطر اینکه تو زمینه کسی دیگه یه آلونک زدن دارن زندگی میکنن؟ به جای خراب کردن خونهشون اول یه آپارتمان بهشون بدین، بعد بیاین بزنین خونهشون رو خراب کنین.
اگر امکان هست به این دولت مردان ایران بگید شما را به خدا یه خورده گرانی را کمتر کنید، مردم مردن از گرسنگی. یه روغن اومده 90,000 تومان، ماسک اومده 30,000 تومان. اینا مهمترین چیزایی که من میدونم. شما شعار میدی که ما این داریم اون داریم، لغت داریم شدید داریم، یعنی چی؟ هیچی نداریم، هیچی نداریم. شما را به خدا دروغ نگید. به نظر من تسلیم مذاکرات بشید و بیایید برجام را اجرا کنید، انشاءالله که موفق میشید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که نرخ بیکاری 9.8% اعلام شده از سوی دولت برای بهار سال جاری واقعی نیست. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در روز شنبه، نرخ واقعی بیکاری 24% بوده که 2.5 برابر آمار دولتی است. در این باره بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
استاندار تهران چند ماهی پیش گفت نرخ بیکاری در این استان با 2% کاهش به 8.6% رسیده است. و مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت در زمستان 98 نرخ بیکاری یزد 13.2% بود که این رقم به 7.6% رسیده است. آنها تنها مقام‌های دولتی نبودند و نیستند که چشم به دوربین عکاسان و فیلمبرداران می‌دوزند و از کاهش بیکاری صحبت می‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم بالاترین مقام قوه مجریه است که بارها از کاهش نرخ بیکاری در ایران سخن گفته و آن را دستاورد دولت تدبیر و امید خود دانسته است. او از جمله در گزارش عملکرد دولتش به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در 2 شهریور سال جاری با لبخندی بر لب گفت
در زمینه اشتغال هم ما در زمینه کرونا میتونیم با دنیا خودمون رو مقایسه بکنیم. بیکاری در آمریکا 9.3% افزایش پیدا کرد بعد از کرونا. در کانادا 7.4% افزایش پیدا کرد. اما در ایران نه تنها ما بیکاری ما افزایش پیدا نکرده، بیکاری ما کاهش پیدا کرده. 1.1% بیکاری ما کاهش پیدا کرده و بیکاری ما تک رقمی شده.
پیشتر مرکز آمار ایران در تیر ماه 99 گزارش داده بود با وجود اینکه از بهار 98 تا بهار 99 تقریبا 1.5 میلیون شغل از بین رفته، اما نرخ بیکاری 1.1% کاهش یافته و به 9.8% رسیده است. این مرکز همچنین تایید کرده بود که بسیاری از کسانی که به دنبال شغل بودند به خاطر شکست در یافتن شغل جستجوی کار را رها کردند. در معادلات محاسبه نرخ بیکاری، بیکاران در حال جستجوی کار در نظر گرفته می شوند و اشخاصی که در جستجوی کار نیستند در این آمار نمی آیند. حال مرکز پژوهش‌های مجلس گفته که اگر آمار این گروه بزرگ به آمار بیکاران اضافه شود، نرخ واقعی بیکاری در ایران به 24% می رسد. ارزیابی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد نرخ بیکاری در ایران در سال گذشته 13.6% بود و امسال به 16.3% خواهد رسید. از احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد می‌پرسم به کدام نرخ بیکاری می‌توان بیشتر اعتماد کرد؟
از اون جهت که مرکز پژوهش‌های مجلس الان به تبع خود مجلس سعی می‌کنه یک موضع انتقادی نسبت به دولت داشته باشه، طبیعی است که اونها تلاش می‌کنن که آمارهایی رو تهیه بکنن که چندان سازگاری نداشته باشه با آمار دولت. از طرف دیگه دولت علاقش همواره این بوده که دستاوردهای خودش رو بزرگتر از اون چیزی که هست نشون بده و طبیعی است که به مبالغه و بزرگنمایی متوسل شده و البته این مربوط نمیشه تنها به الان. در سالهای گذشته هم اگر ما نگاهی بیندازیم به آمار، اونجا خواهیم دید که اقتصاددانهای مستقل داخل ایران یا خارج ایران همواره معتقد بودن که آمار به قول معروف دستکاری شده به دلایل سیاسی. اما از این مطالب اگر بگذاریم، خود حتی رئیس اسبق مرکز آمار گفته بود که همه آمارها به طور به قول معروف آشکار و کامل منتشر نمیشه و ابتدا به مقامات داده میشه و اگر اونها صلاح ببینند به گونه منتشر میشه. بنابراین دلایل زیادی وجود داره که نشون میده که آمار همواره مورد دستکاری بوده و الان اگر بخوایم در مقایسه بکنیم بین آمار مرکز پژوهش‌های مجلس و دولت، طبیعتا آمار مرکز پژوهش‌ها به اون چیزی که واقعیت تجربی هست نزدیکتره. اما اینکه چقدر، این هم باز محل تردید هست به دلیل اینکه ما یک مرکز مستقل از حاکمیت نداریم که آمار دقیق رو بگیره و منتشر بکنه.
در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد که نرخ بیکاری اعلام شده از سوی دولت شاخصی کاملا گمراه کننده برای تحلیل آثار شیوع ویروس کرونا بر بازار کار است. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در گزارش خود گفت شیوع ویروس کرونا بر بازار کار باعث افزایش جمعیت غیرفعال در ایران شده است. پیشتر مرکز آمار در مهر 99 گزارش داده بود که جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر در فصل تابستان بیش از 23,540,000 تن بوده که نسبت به فصل مشابه سال 98 تقریباً 1,210,000 تن کاهش داشته است. مقام‌های دولتی در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی درباره تأثیر بحران شیوع کرونا بر افزایش نرخ بیکاری در ایران ارائه دادند. از جمله عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت در جریان بحران کرونا تا مهر امسال 6 میلیون تن از نظر شغلی آسیب دیدند و 1.5 میلیون تن نیز از کار بیکار شدند. به گفته این مقام دولتی، از این تعداد بیش از 155,000 تن نتوانستند دوباره شاغل شوند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
خبرگزاری فرانسه از قول یک مقام عراقی گزارش داد که آمریکا معافیت 60 روزه تحریم‌های عراق را که پیش از پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به پایان می‌رسد 45 روز دیگر تمدید می‌کند. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیان منوی.
یک مقام عراقی که در گزارش خبرگزاری فرانسه نامی از وی برده نشده، روز شنبه گفت که واشنگتن معافیت از تحریم‌های واردات گاز و برق از ایران از سوی عراق که مدت آن چند روز قبل از پایان دوره 4 ساله ریاست جمهوری دونالد ترامپ به سر می رسد را 45 روز دیگر تمدید می کند. بغداد حدود 1/3 برق خود را که سالها درگیر مشکلات ناشی از تعمیر و نگهداری آن است از طریق واردات منابع گاز و برق از ایران تأمین می کند. ایالات متحده در اواخر سال 2018 از جمله صنعت انرژی ایران را در فهرست تحریم‌های یک جانبه خود قرار داد و در این میان حدود 7 کشور از جمله عراق به طور موقت از این تحریم‌ها معاف شدند تا در فرصتی که از سوی آمریکا به آنها داده شده وقت این را داشته باشند که انرژی خود را از محل دیگر یا از جمله از منابع داخلی آمریکا تهیه کنند. به نوشته خبرگزاری فرانسه مدت معافیت‌ها به ابزاری اصلی در سیاست ایالات متحده در قبال عراق تبدیل شده که منعکس کننده میزان رضایت یا ناامیدی واشنگتن از بغداد است. واشنگتن در ماه مه سال جاری در پی تشکیل دولت جدید عراق با نخست وزیر تازه آن کشور مصطفی الکاظمی که به تازگی کابینه وحدت ملی خود را تشکیل داده بود به مدت 4 ماه این معافیت از تحریم را به نشانه حسن نیت تمدید کرد، اما دولت ترامپ بار دیگر در ماه سپتامبر سال جاری این معافیت را تنها برای 60 روز تمدید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این بار این معافیت حتی کوتاه‌تر شده و این مقام عراقی که نامی از وی برده نشده میگوید مهلت آمریکا حدود 1 هفته قبل از جابجایی احتمالی در کاخ سفید منقضی میشود. به نوشته خبرگزاری فرانسه وزارت خارجه آمریکا در حال تهیه برنامه‌هایی برای تعطیلی احتمالی سفارت آمریکا در بغداد است که در سال گذشته 10 ها بار مورد حمله موشکی از سوی نیروهای شبه نظامی قرار گرفته است و 2 مقام عراقی به خبرگزاری فرانسه گفتند که انتظار دارند دولت ترامپ پیش از جابجایی احتمالی در کاخ سفید فهرستی از تحریم‌های سخت علیه منافع حکومت ایران در عراق را به اجرا گذارد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پایان بخش این مجله شبانگاهی گفتگویی هست که فرشته قاضی همکارم با یکی از خانواده‌های قربانیان اعتراضات آبان ماه سال گذشته به مناسبت سالگرد این اعتراضات انجام داده. اما پیش از اون من نوشین سید حسینی برای شما اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم.
بنزین الان دیگه آزادش 3 تومن شد.
در این که من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بشورم گفته بودم به من نمیخواد بگید، خودتون برید برنامه ریزی کنید، منتها قیمت همه چی تو سران سه قوه تصویب شده.
واسه تظاهر کننده هایی که سر کوچه مونن، چون قراره پاسوب بمونن سر کوچه، ببریم بهشون بودیم بخورن که گشنه نمونن.
شیرازه دکه پلیس را و دو تا از ماشین پلیس را آتیش زدن.
این بسیجی ها رو میبینین با تیر دارن مردم رو میزنن، اصلا براشون مهم نیست. ببینین
همه بدونن، هم دوستان ما هم دشمنان ما، در عرصه جنگ امنیتی دشمن رو عقب زدیم. همین کارهای این چند روز اینا کارهای امنیتی بود.
با مرخصی و حضور ابوالفضل شهبازی از بازداشت شدگان آبان 98 که در زندان تهران بزرگ به سر میبرد، در مراسم تشییع و ختم برادرش مخالفت شده است. ابوالفضل شهبازی مکانیک 22 ساله اهل کرج است که در محله تهران پارس در تهران مکانیکی دارد. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به 3 سال زندان محکوم شده است. روز دوشنبه 26 آبان ماه برخی از همبندی‌های ابوالفضل شهبازی از خودکشی برادر او عباس شهبازی خبر دادند. زهرا فلاح مادر آقای شهبازی در مصاحبه با رادیو فردا میگوید که پسرش بیش از 1 سال است بدون وکیل در زندان به سر می‌برد و دستگاه قضایی اجازه حضور او در مراسم تشییع جنازه برادرش را نداده است. خانم فلاح میگوید
عباس بچه‌م رفته بود سر کار، غروب اومد خونه دید شیشه همون شکستن، واسه شیشه درست کردن، رفت بالا که شیشه رو درست کنه، یه پاشو گذاشته بود لبه پنجره، یه پاشم رو چیزه نرده بالکن. نمیدونم چه اتفاقی افتاد، بچم رفت پایین، نمیدونم رفت پایین و همون جای چند دقیقه قلبش زد، بعد چند دقیقه بچه‌م از دست دادم، جوون دست تو گلم رفت.
چند سالشون بود خانم شهبازی؟
21 سالش بود.
در مورد ابوالفضل لطفاً بفرمایید، ابوالفضل وضعیتش به چه صورتیه؟
ابوالفضل بچه‌م هم اصلا رفته بود سر کار، بچه من تو کرج خونم، این بچه هم رفته بود اونجا سر کار، دو سال رفت سربازی مغازه میخوابید، بعد دو سال که سربازیش تموم شد گفتم مامان بلند شو بیامون پیش خودمون مغازه کار کن، گفت نه مامان من اینجا نمیتونم، در اومدم کمه، باباشم که مریضه مواسیه نمیتونه خرجشونو بده، بچه هم خودشون کار میکردن خرج من و خواهرشونو میدادن، اون که از دستم رفت اینم که اینجوری شد، اینم افتاد اونجا، یک سال الان تو خونه مردم کار میکنم، میرم تو دادگاه واسکا خرج میکنم.
چجوری گرفتنش؟ کی گرفتنش؟
همون تهران پارسوز، بعد یه هفته که دوستش چیزشو داده بود، اسمشو داده بود، دوستش گرفته بودنش، بعد گفته بود این بچه که دیشت به سره کیه، گفته بود ابوالفضل شهبازی.
خانم شهبازی، ابوالفضل الان یک سال زندان هست و آیا وکیل داشت؟ وضعیتش چجوری بود و چه حکمی بهش دادن؟
ابوالفضل الان یک سال اونجاست، از وضعیتش هم که من خبر ندارم، نمیدونم اونجا چه خبره، اونم به خاطر دل من هیچی نمیدونم، میگه مامان همه چی خوبه، راحت میخورم، راحت میخوابم، ولی خب خرجی براش میریزیم دیگه، 150 تومن هفته اگه داشته باشم میریزم، نداشته باشم بچه ما همینجوری.
ابوالفضل چند سالشه؟
ابوالفضل 22 سالشه.
توی اعتراضات آبان بوده خانم شهبازی؟ یعنی جز معترضان بوده یا اینکه همینجوری اومدن دوستش اعتراف کرده علیهش گرفتن؟
نمیدونم والا، من کنجا نبودم، سوادم که ندارم، از سرون ندارم، نمیدونم به خدا، به قرآن خبر ندارم، فقط اینو میدونم که اینو میدونم رفتم که پیش قاضیش گفت این داوده نمیدونم کی این اعتراف کرده سر ابوالفضل شهبازی، ابوالفضل گفته اینم همکارم، ولی من از محتویات پروندهش هیچی نمیدونم.
وکیل داشت ابوالفضل؟
نه وکیل نتونستم بگیرم براش. نه
الان که برادر ابوالفضل این اتفاق براش افتاده، ابوالفضل خبر داره از موضوع شما صحبت کردید؟
آره بچم هر کاری کردم، امروز مرخصی ندادن بهش. آره بچم اونجا داره مریضیشو، میترسم اون بچم هم یه طوریش دوره جونست بشه، امروز خودم دادگاه بودم، این هر کاری کردم، گفتن چون اون چیزش نیست، امروز وقت قاضی نیست، باید بمونه تا یک شنبه.
درست، یعنی در واقع هنوز مرخصی ندادن بهش؟
نه هنوز ندادن.
شغل ابوالفضل چی بود؟
جلوبندی ماشین. سوادم نداره بچم که، 5 کلاس درس خونده، همش جلوبندی سازی ماشین کار میکرد. برای تحصیل جنازه‌شم دیروز رفتم، هر کار کردم نداشتم بچم بیاد.
با خود ابوالفضل صحبت کردید امروز یا دیروز؟
جان آره همین الان زنگ زده بود.
خب الان چی میگفت خودش؟
هیچی، گفت مامان من توکلت به خدا باشه، خدا بزرگه، حالا ببین چی میشه دیگه، بیا دادگاه باز بهشون بگو به قاضی یک شنبه شاید مرخصی بدن من بیام بیرون. همینا گریه میکرد بچم، بیتابی میکرد، به خدا من امیدم اونه دیگه، هیچ چیزی ندارم بدون. من موندم یه دختر 14 ساله، اون پسرم بود، اونم که رفت زیر خاک.
ابوالفضل در واقع سرپرست خونه بود، ناناور خونه بود، درست؟
آره ابوالفضل سرپرست خونه است. آره ابوالفضل سرپرست هم متحدینه که واقع افتاد.
شما میدونید چه اتهامی بهش زدن و اون حکم زندانو بهش دادن؟
نمیدونم والا، من که از محتویات پروندهش میگم خبر ندارم، فقط اینو میدونم 5 سال بهش داده بودن، دوباره بردن پروندهش اجرای احکام، اعتراض دادیم شد 3 سال، 3 سالش هم 1 سالش رفته 2 سالش مونده هنوز، فقط اینو میگم که خیلی بد وقتم دارم، یعنی من با بدبخت این دو تا بچه را به قرآن بزرگ کردم، تو خونه مردم کار کردم، این 3 تا بچه را بزرگ کردم به خدا، تازه بچم رفته بود سربازی، دلم خوش بود، اومد میخواد زندگی شروع کنه، میخواد برام کار کنه، میخواد خونه بخره، میخواد ماشین بخرن دو نفری. اون رفت افتاد اینجا، اینم بچم نمیدونم فکرش مشغول بود، نمیدونم. من بعد آره باباشم یه اعتیاد داشت دیگه، فکر این اصلا اینا رو نمیدونست اینا هستن یا نیستن. همه ابوالفضل افتاد زندان، تمام مشکل زندگی افتاد رو دوش خودم و این پسرم که رفت. الان اینم رفته، من همینجوری نمیدونم، نمیدونم چی کار کنم. فقط تو رو خدا اگه میتونید شما یه جوری صدای منو به گوش مسئولم برسونید به خدا، من یعنی اون بچم میاد میمیرم به قرآن، چون هیچ امیدی دیگه ندارم به جز ابوالفضل.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.